بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطالب مدرسه نجف رو در رابطه با نماء مشتبه اشاره کردیم که به طور خلاصه ایشون فرمودند دلیل بر حرمت تصرف در این نما نداریم. نوبت به اصل موضوعی میرسه، دو صورت پیدا میکنه مسئله. در صورت اول که اطراف مسبوق به ملک غیر است، یک درخت رو خرید، یکی رو غصب کرد و اینا مشتبه شدن. مدرسه نجف فرمودند استصحاب بقای شجره فی ملک مالکها و عدم انتقالها الیه باعث میشه ثمره ملک مالکش باشه، پس تصرف غاصبانه کرده، حرام است و ضامنه. عرضمون به مدرسه نجف این است که این استصحاب جاری نمیشه چه مقصودتون استصحاب فرد باشه و چه استصحاب کلی. اما استصحاب فرد جاری نیست، زیرا فرض اینه یک شجره رو که خرید ملک خودش شده، شک نداره. شجره دوم هم باقی در ملک عمر است، با غصب که شک در بقا پیدا نمی کنه. پس شک نداره در بقای شجره بر ملک مالکش تا بیاد استصحاب جاری کنه. و اما اگر استصحاب رو یه استصحاب کلی فرض کنید، یعنی اینجوری فرض کنید که شک داره شجری که دارای ثمره هست به طور کلی، آیا این شجر ملک اوست یا ملک او نیست. این شجر چه ملک فروشنده باشه؟ یک هفته قبل بی آقا منتقل نشده و چه شجر ملک عمر باشه؟ به این آقا منتقل نشده. استصحاب کنه بقاء شجر با ثمر رو بر ملک مالکش، بعد بگیم حق تصرف نداره. اعلام چی میگن؟ این استصحاب کلی اینجا جاری میشه جاری نمیشه؟ بله بله بله. عرض میکنیم که در مبحث استصحاب کلی قسم ثانی توضیح داده شده است که استصحاب کلی قسم ثانی آنجا جاری می شود که خود مستصحب کلی بدون توجه به فرد در خارج نتیجه داشته باشه، ولا اگر بدون توجه به فرد نتیجه نداشته باشه با استصحاب کلی اثبات فرد نمی شود، میشه اصل مثبت. و در اینجا چنینه، شجره‌ای که ثمره دارد استصحاب میکنیم بقاش در ملک مالکش. چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ نتیجه میخوایم بگیریم پس این ثمره ملک این آقا نیست، پس تصرف در او مجاز نیست، این میشه اصل مثبت. لذا
این استصحاب اولی که شما فرمودید که استصحاب فرد،
بله
استصحاب فرد رو شما فرمودید که یقین داره، نه استصحاب فرد رو انا همین فرد رو این فرد
خب
شک داره که آیا
کدوم فرد؟
همین فرد
شجره؟ کدوم شجره؟
شجره که نما داره.
خب شجره که نما داره
شک داره آیا ملک خب. غیر هست یا نه؟ استصحاب خب. میکنه که ملک غیر بوده، استصحاب فرد ملک غیر بودن
خب
اونم استصحاب میکنه
خب.
اینا با هم تعارض هم نمیکنه، چون شما توی جزئیاتتون
خب
تعارضی که من اومدم تو اینجا مطرح میکنه خب. مطرح نکردید.
درسته درسته.
این استصحاب فرد جاری میشه، استصحاب میکنه که این ملک غیر بوده یا نه، استصحاب میکنه دعوا شجره و ملک غیر رو، اونم استصحاب میکنه دعوا شجره و ملک غیر رو
خب
هیچ ملک غیر دیگه نما اشکال داره
خب
هیچ تعارض هم نمیکنن.
در چی تعارض نمیکنه؟ هر تعارض خوبی درسته، من توجه دارم به او هر
تعارض نمی کنم که نشون
409 حرفشون درسته،
ولی چون میگه که تعارض در صورتی این تعارض
خب
و توهم این که استصحاب دوا شجره
خب
در ملک معارض معارض است
خب
و استصحاب دوا شجره بر ملک دیگری
خب
اینها به مخالفت اون علم اجمالی میفهمد که مفهوم در نوع لا معارضت بینهما
خب
میگه چون ما قبلا غیر من این مبنا ظاهر نشیم که علم اجمالی به مخالفت اهل استصحاب این للواقع لا یمنع من جریان ها ما لم یستلزم المخالفت العملیه. اینجوری مخالفت عملی پیش نمیاد،
قطعا مستلزم مخالفت عملی است.
چون مخالفت عملی
مگه تصرف در خود شجره تصور نمیشود؟
تصرف
در خود شجره تصور نمیشود، ثمره نداره. الان وضعیت کرده بر اون شجره دیگر یا نه؟ وقتی استصحاب کنه بقای او رو در ملک مالکش،
خب
اونم در ملک مالکش باقیست، اونم در ملک مالکش باقیست، وقت تصرف در هر دو حرامه.
بله.
مخالفت عملیه نیست.
عملیه.
تصرف در هر دو حرام است، با اینکه یقین داره تصرف بی احد ما حرام نیست.
درختاره که کار نداره.
همون درختای در شجره بحث دیگه. استصحاب در شجره جاری میکنن.
اصلا مخالفت عملیه
پیش نمیاد. پیش اومد دیگه.
میبرتونم بردن.
به میوه کار نداریم. اصل تصرف فرض میشود وقتی غصب کرده تصرف در این درخت رو بره تکیه بده بهش یا نه. بره تاب بندازه به این درخت بچهش استفاده کنه یا نه، زیر سایش بنشینه یا نه.
شما خرد میکنید، ما
خرد نکردیم، ما کاملا توجه کردیم به اون حرف آقای خویی. ببینید ایشون کن نفکر میکند جز ثمره هیچ گونه تصرف دیگری در شجر فرض نمیشود. بله ثمره نداره درخت دوم که نسبت به ثمره اثر داشته باشه، ولی نسبت به سایر تصرفات اثر نداره. مثل اون مثالی که ما باید کار داشته باشیم، یادتون هست مثل اون مثالی که گفتیم تارتن این خاک رو فقط برای تیمم میخواد، اما تارتن فرض دیگر این برش میشود. عزیز من بحث ما روی نماه، ولی باید نسبت به ثمرش شما در شجره میخواد اصل جاری کنید، باید جریان اصل در شجره به یک شکلی باشد که اصل این مخالفت عملیه پیش نیاره یا نه. ایشون که ان فکر میکنن هیچ تصرفی در ثمره، بله خوب دقت کنید، اگر اون درخت دیگر از حیز انتفاع خارج باشد، نه شاخه داره نه تنه که بشه ازش استفاده کرد، یه ریشه درختیه که هیچ استفاده ایم ازش نمیشه کرد، اگر همچه تصوری بشود ممکنه فرض داشته باشه حرف آقای خویی، ولی علل اطلاق درست نیست. من دیدم اون حرف تو صفحه 409 ره. لذا شما میخواید استصحاب بقا هر کدام از دوتا شجره و هر دو جاری میشه مخالفت عملی هم پیش میاره، لذا اون بحث ایشون هم تصویر نخواهد داشت. پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر ما بخواهیم اصل موضوعی در نماء مشتبه جاری کنیم، جریان اصل در شجره و اصل مشتبه به تعارض تساقط میکنه بلا شبهه. وقتی اصل در خود مشتبه به تعارض تساقط کرد، نوبت میرسه به اصل مسببی و اصل موضوعی در ثمره. و اگر مثل مدرسه نجف و طبق یکی از مبانیشون استصحاب عدم ازلی رو قبول کنیم، استصحاب عدم تکون ثمره در ملک غیر جاری می شود و نتیجه این می شود که این ثمره در ملک غیر متکون نشده، پس بنابراین تصرف او در این ثمره مشکل نخواهد داشت.
یه اضافه این که من اضافه بشه که ممنونی که لازم نیست در تصرف در مال تکوان در ملک باشه.
بله دیگه معلومه، این ایشون هم اشاره میکنن اینجا، این دیگه روشنه. شما برای تصرف در مال اون چه موضوع تصرف، موضوع حرمت تصرف ملک غیره، به چیزی بیشتر از این احتیاج نداریم. با اصل موضوعی ثابت کردید ملک غیر نیست، بنابراین تصرف شما جایز است دیگه. لازم نیست بگید ملک غیر نیست پس ملک خودم هست، این واسطه اینجا هیچ وجودش کل عدمه، لذا اصل مثبت هم نخواهد شد. لکن دقت کنید، به نظر ما مطلب دومی که اینجا باید اشاره بشه این است که حق است مسئله با مرحوم نائینی و آغازیا عراقی است که اصلا نوبت به جریان اصول عملیه در این باب نمیرسه و نماع مشتبه بر خلاف ملاقی مشتبه، نماع مشتبه در آثار و احکام تابع خود مشتبه هست، ولو تمام الکلام و تنقیح مسئله فی الفقه هست. اینجا مختصر اشاره می کنیم که نمایشه چه متصل و چه منفصل از ادله استفاده میشه، جزء لواحق شیء است و آثار شیء بر او بار میشه، مگر کسی با قصد خودش و با اراده خودش بخواد بین شیء و نما تفکیک کنه، که اونجا بحثی نیست، بگه این گوسفند رو میفروشم بچه در شکمش رو نه، این درخت رو میفروشم میوه روی درخت نه، مال خودم باشه. و الا اگر عن قصد و ارادت تفکیک نشه بین شیء و نماء او، نماء شیء بر طبق ادله شرعی احکام و آثار شیء رو خواهد داشت. لذا نه اونجا که معلومه منفصل که جدا شده نیست، به معنای نماع متصل و منفصل تعریف اصطلاحی مقصودمون نیست، توجه داشته باشیم، این روشن. لذا ببینید اگر کسی درختی رو الان غصب میکنه، 6 ماه دیگه این درخت میوه میده، در میوه تصرف کرد، شاخه درخت رو هم شکست، هم ضامن آن ثمره است که نما باشه و هم ضامن شاخه درخته که اصل باشه. به خاطر این که سلطه بر شیء سلطه بر نما حساب میشه و تصرف او در نما تصرف غاصبانه است، و به عبارت اخرى اینجا در حقیقت اطراف علم اجمالی 3 تا میشه. ما در اول بحث تصویر کردیم چطور اگر یک ظرف رو تبدیل به 2 تا ظرف میکرد یه مایع رو، اطراف علم اجمالی 3 تا میشد. اینجا هم همینه، نما و اصلش هر 2 یک طرف مشتبه هست و اون مشتبه آخر هم طرف دیگر است. لذا در خلاف باب ملاقی آثار و احکام مشتبه بر نماء منبسط پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه، و در حقیقت تصرف در او حکم تصرف در مشتبه رو خواهد داشت. حالا توضیح مطلب دیگه اون چه فقهیه در فقه. مرحله چهارم، ما بعد از این که حکم نماء مشتبه رو در این تنبیه بیان کردیم، حکم ارتکاب یک مشتبه رو هم در همین تنبیه بیان کردیم، ولو میشد هر کدوم یه تنبیه مستقل باشه، چون جمعی از محققین در ذیل بحث ملاقی آورده بودند، ما هم اینا رو در ذیل بحث ملاقی بیان کردیم. در مرحله چهارم بر میگردیم به اصل بحث. ما در مرحله اول حکم ملاقی مشتبه رو بدون تقسیم زمانی فی الجمله اشاره کردیم. حالا تفصیل بحث رو میخواییم مطرح کنیم. ملاقی مشتبه دو حالت و دو فرض داره. تارتن ملاقات بعد از علم اجمالی است و تارتن ملاقات قبل از علم اجمالی است. قسم اول از این مرحله این است که ملاقات با مشتبه بعد از علم اجمالی است. روز شنبه اجمالاً فهمید یا ظرف الف نجسه مایعش یا ظرف ب. روز یک شنبه ظرف الف مایعش با لباس ملاقات کرد، لباس شد ملاقی یک مشتبه. آیا این ملاقی مشتبه که ملاقات بعد از علم اجمالی بوده است واجب الاجتناب است یا واجب الاجتناب نیست؟ اینجا دو تا نظریه است که انشالله توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
حالا برسیم ببینیم این نگاه ها چرا تقسیم کردن آقایون و از چه دیدگاهی این تقسیم رو مطرح کردن، و ببینیم معالا آیا اصلا این زمان دخالتی خواهد داشت یا نه دخالت نخواهد داشت. میرسیم
بفرمایید. نسبت که بین روایت تو اقل مغول نسبت روایت در بحث تمام کردن نسبت شده بود، به نظر می سلام این مراجعه تجمعه تعالیت اینجا انقلاب نسبت اینه که ما تو تو دلیل امام مطلق داریم و یه مخصص داریم و لذا نسبت سنجیشون به امام خاص مطلق تبدیل می شه. یعنی یک امام می داریم به نام کل منفعه یعنی یه منفعه حلال، یه مطلق هم داریم تمامان کرده صحبتون، یه طایفه یعنی دسته چهارو می داریم تمامان قبل از روایتی دارم مثل طایفه دومه، یک هم کلاب نافعه داریم که به قبل مخون این در واقع تخصیص مخصص میشه، هم خص مطلق نسبت به روایت طاهب که و حس مرفت داره و خصوص هم کلاب، و یک مخصص در واقع طایفه سمان سر به صحتون میشه.
درسته، این نسبت
خیلی ما روی فکر کردیم اونو که شما قبول نکردید این مفهوم لغوی دارید ازش
استفاده. نه مفهوم لغوی رو کار نداریم، طایفه سوم
همون تحتی طایفه در همون چه کار میکنیم؟
دقت کنید طایفه سوم تا طائفه سوم یقومه رو ما مخصص سمن الکلب ساختن گرفت.
بله.
وقتی مخصص بود چیکار میکنه؟
تخصیصش میزنه.
خیلی خوب. پس دیگه
هیچ مورد لایحه جدید استفاده میکن. این مفصل قرار میدید
اونا رو. الان هم تفسیرم. همین تفسیر میکنیم. سمن الکلب الذی لا یسید ساختو. او الذی لا یسید یعنی چی؟ اون تفسیر از امام بود. اگر این طایفه ششم، اگر دلیل ششم نمی بود، تمسک امام که انه به مفهوم وصفه و اشکال وارده، دیشب هم میگه از آقایون به من میگفت، ولی وقتی اون طایفه ششم رو میاریم وضعیت متفاوت میشه.
اون الان همون طایفه شبانی خانده.
بله. بله.
میگه چی؟ میگه سمن قلبی که منفعت ندارد.
خب
سمن کلبی که منفعت ندارد
سخت است. بله.
بعد هیچ اون تو هم چی میگه؟ رو هست تو هست میگه هر چیزی که منفعت دارد حلال است.
خب
هر چیزی که منفعت دارد حلال است. میگه سمن کلبی که منفعت ندارد.